بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان اگر چهار رشته آگاهی و معرفت نداشته باشه، به فرموده قرآن مجید زندگی او و عمر او ضایع و تباه خواهد شد. مهمترین سرمایه‌ای که در تباهی عمر و ضایع شدن زندگی از دست خواهد رفت، آخرت. در دنیا جای جبران بسیاری از دست رفته ها هست، ولی در عالم آخرت زمینه ای برای جبران از دست رفته ها نخواهد بود. در عالم آخرت قرآن مجید می‌فرماید اونهایی که آخرت خود را از دست دادن آرزو میکنن به دنیا برگردن و به گونه زندگی کنن که در اون زندگی چیزی را از دست ندن، ولی برگشت از آخرت به دنیا به اراده پروردگار جزء آرزوهای نشدنی است و قابل تحقق نیست. یک رشته آگاهی و معرفت، آگاهی به حضرت حق، و به عبارت علمی طلوع دادن خورشید توحید خالص از افق قلب. یک رشته آگاهی، آگاهی به هویت ذاتی خیشه که انسان بفهمه، بدانه، لمس کنه با قلبش که ذاتن فقیر و محتاج آفریده شده و نیازهای او رو و احتیاجات او رو چه در بعد مادی چه در بعد معنوی فقط وجود مقدس حضرت حق جواب میده. در بعد مادی با رزق حلال، در بعد معنوی با دین استوار و فرهنگ سالم، در سوره مبارکه لقمان می فرماید اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمتهای ظاهر و باطن رو برای شما فراوان و کامل قرار دادم. شما باید دنبال به دست آوردن این نعمتها حرکت کنید، هم نعمت مادی به صورت رزق حلال، هم نعمت معنوی به دست آوردن دین کامل، فرهنگ جامع، فرهنگ استوار، که این فرهنگ جامع با قرآن کریم و با اهل بیت تأمین شده. آگاهی دیگر و معرفت دیگر که بسیار مهمه، شناخت عمل و کوشش و سعی، که این عمل و این کوشش بر چه اساسی صورت میگیره؟ آیا راهی به قبولی پروردگار داره؟ آیا این عملی که انجام گرفته موندگاره یا جزء حرکت‌ها و کوشش‌های ضایع شدنیه و تباه شدنیه؟ این آگاهی رو ما از آیات قرآن کریم و روایات میتونیم به دست بیاریم. قرآن مجید عمل رو در اکثر آیات با کلمه صالح، با صفت صالح هماهنگ بیان کرده. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، عملوی تنها نداره، و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. حاصل این آیات رو شما عزیزان دقت بفرمایید تا با شناخت این گونه عمل که مورد نظر پروردگاره و نتیجه میده اعمال تباه شونده رو آگاه بشیم. کوشش ها و زحمت هایی که هدر میره و به حریم قبولی پروردگار نمیرسه. وقتی به حریم قبولی نرسید دیگه بحث بهشت و اجر و مزد هم باید متوقف بشه. این مجموعه آیاتی که شنیدید یه نکته بسیار مهمی رو محور قرار داده که برای روشن‌تر شدن مسئله یکی دو آیه رو من باز براتون قرائت میکنم. در مجموعه این آیات ایمان و مؤمن محور. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن. یعنی اول قرآن مجید اعلام میکنه که در این بازار هستی خدا خریدار، انسان فروشنده است، جنس قابل خرید هم عمله. ولی این خریدار اعلام میکنه که طرف من در این بازار فقط مؤمن. مؤمنی که عمل بیاره من در این بازار هستی عمل رو از او میخرم، اون هم مؤمنی که عمل صالح بیاره، نه هر عملی. ممکنه مؤمن باشه در عمل دچار خطا بشه، شرایط عمل رو نره بشناسه، باید بیاد یا عملی انجام بده. عمل اوریان از شرایط باشه. وقتی اوریان از شرایط بود دیگه صالح نیست، نمیخرم. ولی اون که فروشنده مؤمن باشه، ممکنه یه انسان مؤمنی بیاد یه عمل مثبتی رو انجام بده، اتفاقا در انجام این عمل مثبت دچار ریا بشه. اینجا یه طرف برنامه لنگه، یه طرفش که مؤمنه درسته، قبول مؤمنه، اما یه طرف مرحله عمل غیر صالحه. به عبارت علمی حسن فاعلی موجود، حسن فعلی مفقود. فاعل مؤمنه که کننده کاره، کار عیب داره، ولو این که طرف مؤمنه، من این کار عیب دارو از مؤمن نمیخوام. اینا رو حالا همه رو در قرآن داره تموم میکنه با فروشندگان، که حالا که وارد بازار فروش شدی، خریدارت پروردگاره و پروردگار هم هیچ عملی رو به قیمت خودش نمیخره، بلکه عمل صالح رو فوق قیمت میخره. ما در قرآن مجید آیه ای نداریم که پروردگار ارزش عمل رو مطابق وزن عمل تعیین کرده باش. برای نمونه، من جا بالحسنه، کسی که یه عمل خوبو به من بفروش بیاره برای من، فلهو عشر و امثاله، قیمتش 10 برابر داده میشه. کسی که عمل خوبی رو برای من بیاره، مؤمنم باشه، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مات و حبه، عمل یه دونه است، من از او 700 برابر بالاتر میخوام. یه تومنو میخوام 700، 1000 تومنو میخوام 7000 تومن. هفتصد برابر عملی رو برده، یه دونه عمله من میخرم، والله یضاعف لمن یشاء، عدد نداره، 10 برابر، 100 برابر، 700 برابر. خزانه رو وا میکنم، میگم برابر یه دونه عملت هر چی میخوای برد. ولهم فیها ما یدعون، هر چی میخوای ببر و تا هر وقت میخوای ببری ببر، زمان نداره. این خریدار اما این خریدار آشغال بخر نیست، بنجل بخر نیست، عیبدار بخر نیست، حریم پاکترین حریمه، خریدار هم کریمترین کریمانه، جنس باید لایق خرید او باشه. اگه جنس لیاقت او رو نداشته باشه، گرچه مؤمن ارائه بده ردش میکنه، میگه نمیخرم. خب عمل صالح، حالا ببینیم از نظر قرآن کریم عمل صالح چیه. بعد از اینکه منزل ایمان رو طی کردیم، یعنی خود رو به عنوان مؤمن قابل قبول به مشتری عمل ارائه کردیم، بر اساس این آیات از هیچ لائیکی، از هیچ مشرک، از هیچ کافری، از هیچ بیدینی، از هیچ منافقی عمل را گرچه عمل صالح باشه نمیخواد. پیغمبر میفرماید یا آدم مؤمنی، حالا مؤمن دیگه کاری نمیشه کرد، مؤمن اومده با دوز و کلک، با تقلب، با حیله، با رفتن در مسیر انحرافی پول حرام به دست آورده. روایت در کتاب بسیار پرقیمت محجت البیضاء فیض کاشانیه، میبینه خیلی پول دار شده، همه این پولا رو هم نمیتونه بخوره، خیلی میاد با این پولا به یتیم کمک میکنه، به تهیدست کمک میکنه، به مستمند کمک میکنه، یه درمونگاه میسازه، یه مسجد میسازه، یه مدرسه میسازه، خدا رو هم قبول داره، یه طرف کار درسته، مؤمنه، یه طرف کار خراب، عمل غیر صالحه. حالا قیامت میشه، خیلی عجیبه. پیغمبر اکرم میفرماید تمام اعمال او رو، کمک ها، مدرسه، درمونگا، مسجد، نمازایی که لباساش با این پول بوده، روزه ها، مکه ها، زیارت ها، همه رو پروردگار میگه بیریزیم رو دوشش، خودشو با کل اعمالشو این تیری که کمون پرت میشه پرتش کنین تو جهنم، چون من عمل عیبدارو نمیخوام. تو دنیا بهتون اعلام کردم در قرآن، اعلام کردم به زبان پیغمبر، اعلام کردم به زبان ائمه، اعلام کردم عمل رو از مؤمن دارنده عمل صالح میخوام. هم باید خودت خوب باشی، هم عملت. اگر خودت خوب باشی عمل بد باشه نمیخرم، خودت بد باشی عمل خیلی خوب باشه بازم نمیخرم. در مسئله خرید خدا هم خود انسان مطرحه هم عمل انسان مطرحه، هر دو باید پاک باشن، هر دو باید درست باشن. خب عمل صالح چه عملی؟ عملیست خیلی ساده است، عملی است چه هماهنگ با فرهنگ خدا صورت بگیره، اخلاص هم در او رعایت بشه. این عمل صالح، هیچ شرط دیگه نداره. نماز باید هماهنگ با فرهنگ حق باشه، وضوش، غسلش، تیممش مطابق با آیه ششم سوره مائده، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا بوجوهكم وارجلكم برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه. این نقشه وضو، نقشه غسلم بیان شد، نقشه تیممم با کمک اهل بیت بیان شد، نقشه ورود به نماز، مقدمات نماز، مقارنات نماز بیان شده، نقشه سایر عبادات هم بیان شده، نقشه امور مالی هم به طور کامل بیان شد، تقسیم کرده در قرآن، حلال حرام، کار هماهنگ با نقشه انجام گرفته، لله هم انجام گرفته، یعنی کارو که انجام داده کارش به زلف نگاه دیگران گره نخورد، گوده نیازی ندارم دیگران ببینن به به بگن، یه نفر داره نگاه میکنه، نگاهش هم کامل کامله، هم روی عمل رو میبینم باطن عمل، هم ظاهرش رو میبینم باطنش، خدا با نگاه کامل او. چه نیازی من به نگاه دیگران دارم؟ نگاه دیگران نگاه ناقصیه، ظاهر عمل منو میبینم، از باطنش که خبر نمیشم. پس من در عملم به نگاه هیچ نگاه کنندهی نیاز ندارم، چون همه نگاه ها نگاه ناقصه، به درد منم نمیخوره. و اگه بنا به قبولی باشه، من چرا این کار رو انجام بدم مردم قبول بکنن، در دلشون مردم قبول بکنن، به چه درد من میخور؟ ای بنا به قبولی باشه که قبولی او یه قبولی کامل، و بنا به پاداش باشه، مردم به نماز من چقدر میخوان پاداش بدن، از پاداشم نمیدن. حال من امشب بلندشم جلو 10,000 نفر یه نماز خیلی ترتمیز باحالی بخونم، بعد برگردم بگم که مزد نماز ما رو بدین، میگن به ما چه؟ خب من دنبال اجرم که او اجر 10 برابر، 700 برابر، 7000 برابر، 700000 برابر، 7,000,000 برابر و والله و یضاعف لمن یشاء. چرا نظر دیگران رو جلب بکنم؟ چه نظری؟ چه قبولی؟ کدوم اجر رو به من میدن؟ این میشه عمل صالح، که من کار رو چه در امر عبادت چه در خدمت به خلق مطابق با نقشه انجام دادم و اخلاص در عمل رو هم لحاظ کردم. حالا این خریدار در جا این عمل رو میخره و پاداشش رو هم در جا قرار میده، فقط منتظر من میمونه که از دنیا برم بیرون، چون میبینه هیچ عمل صالح من پاداشش تو این دنیا جا نمیگیره. اگه جا میگیره تو همین دنیا عنایت میکرد. شما 2 رکعت نماز واقعی بخونید، تمام این عالم گنجایش پاداششون نداره و ادا بهتون میداد. خدا اهل نسیه نی تو هیچ برنامه. خدا خرید نسیه نداره. ببینید وقتی عمل انجام میگیره میگه فلهم اجر غیر ممنون، الان پاداش قطع نشدنیش حاضر، ولی نه جیبشو داری که تو جیبت بریزن، نه ظرفشو داری که تو اون ظرف بریزن. کجا بهت بدم پاداشتو؟ دنیا که جا نداره. حالا آیه رو ببینید چقدر زیباست، چقدر زیبا. و ما تقدمو لانفسکم تجدوه عندالله، کارهای خوبی رو که انجام میدین تمامشو پیش خدا خواهید یافت. هو خیرن و اعظم اجرن. ولی اینجا جای پاداش نیست، نه گنجایش بدنیشو دارین، نه گنجایش روحیشو، نه گنجایش مکانیشو، نه گنجایش زمانیشو. من مزدم انقدری که بیشینی دورو بخوری تموم بشه، من پاداشی که میدم تا ابد باید کنارش بیشینی بخوری و لذت ببری و تمومم نمیشه، قطعم نمیشه. یه داستان زیبایی رو براتون بگم، خیلی زیباست. حدود 200 سال پیش تهران یه شاعری پیدا کرد، اهل شیراز بود. از شعراش پیداست آدم باسوادی بوده، درس خونده بود. چقدر زیباست که شعر رو آدمای درس خونده بگن. حکیم صنایعی، حکیم نظامی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، سعدی 50 سال تو تحصیل بود، حافظ. اینا شعر بگن، بابا طاهر بابا طاهر غیر از این اشعارش، رباعیاتش، یه رساله عربی هم داره که تا زمان ما از قرن چهارم زمان خودش تا الان بیش از 50 دانشمند ورزیده این رساله عربیشو شرح زدن، هنوزم روشن نشده که تو این رساله چه خبره. عالم شعر بگی، این شاعر که اهل شیراز بود، حاج میرزا حبیب الله قاآنی، دیوانش هم مفصل. به نظر من کل دیوانش رو بشورن بر، فقط یه خطش رو نگردارن، به کل دیوانش میارزه. اولین شعر دیوانش این شعر: دوشم ندا رسید ز درگاه کبریا، کی بنده کبر بهتر از این عجز باریا. شمل معیوبی رو میخوای به من بدی؟ من که نمیخرم. تکبر میکردی بهتر از این راز و نیاز ریاکارانت بود. ایشون یه بار بار سفر میبنده میره عراق زیارت، خودش میگه، یه وقتی وارد حرم مطهر وجود مقدس امیر المؤمنین شدم، داشتم زیارت میخوندم، تو حال بودم، یه مرتبه دیدم یه کسی وارد حرم شد، گفت علی جان یه شعر تمیز برات گفتم، برای کسی هم نخوندم، اومدم برای خودت بخونم، یه چیزی به ما بده. قانی وقتی اسم شعر و شاعر رو شنید، زیارت رو قطع کرد و فکر رو متمرکز در کار این شاعر کرد. ببینه چی گفته. شاعرم برگشت گفت: شمع می سازم برایت یا امیر المؤمنین، قد این گلدسته هایت یا امیر المؤمنین. اولا یه همچین شمعی رو هیچ جا نمیشه ساخت، کو کارگاش؟ شمع اندازه گلدسته، خب بعدم ساخته بشه به چه درد میخور؟ قانی دیدیم شاعر نیم، بیچاره گرفتار خیالات، این شعرش هم خیلی دریوریه. شعر خوند و منتظر وایساد که امیرالمومنین مزد بهش بده. یکی از اشیاء قیمتی آویزان زیر گنبد از حلقش رها شد، افتاد تو دامن این شاعر و مقام. لباسا بلند بود، بزرگ بود، وردوش گذاشت تو جیبش و به امیرالمومنین گفت ممنون و متشکر، رفت. قوانی که سفر اولش هم بود گوه، اگه علی ابن ابی طالب به این دریوری ها اینجور موز بده، به من میخواد چه موزدی بده؟ برم بیشینم شعر بسازم، تو دنیا نمونشو کسی نسازم. قدرتشم داشت. یه قصیده ساخت. تمام حکمت و علم و هنر شاعریشو به کار برد، واقعا معرکه کرده، شعر رو نوشت و اومد حرم با وضو با حال روبروی امیرالمؤمنین خوند. خط اولش اینه، چقدر عالی گفته، چقدر زیبا، چقدر هنرمندانه. توی آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم، ید الله فوق ایدیهم. ید الله کیه؟ برای این که بدونید ید الله کیه، یه جوانی تو طواف داشت نسبت به زنان و دختران جوان چشم چرونی میکرد کنار بیت تو مسجد الحرام، همه در حال عبادت. این را میرفت و فقط زنا و دخترای جوان خوشگل رو میپایید. کی نقل میکنه روایتو؟ اهل سنت. اصلا این تو کتابای ما نیست، من به کتابای خودمون واردم، من به کتابای اونا. امیرالمؤمنین هم حج بود، یه لحظه جلوی جوانو گرفت، یه چک زد تو گوشش، گفت اینجا خجالت بکش. جوانم با این سیلی که خورد برق از چشمش پرید، دوید اومد پیش عمر. اومد عمر حاکم کشور بود، گفت درسته که کنار کعبه تو طواف در زمان حکومت تو سیلی به من بزنن؟ عمرم خود اهل سنت نوشتن بسیار آدم خشن عصبانی بود، رگای گردنش پر شد. چی زد؟ علی ابن ابی طالب. عمرم از عصبانیت فروکش کرد، به جوانه گفت والا اون دستی که به صورتت خورده دست خدا بود، ید الله، من کاری نمیتونم بکنم. عمر اعتقادش این بود که دست امیرالمؤمنین ید الله. از کی شنیده بود که این دست دست خداست؟ گفت من با دو گوشم از پیغمبر شنیدم. گفت برو برو خجالت بکش، اصلا برو افتخار کن که همچین دستی زده تو گوشت، قیمت داره این دست. توی آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم. ببینید امیرالمؤمنین رو قاآنی کجا میدیده؟ تو به تاریکی علی را دیده ای، اما اگه بیای تو منطقه توحید، تو منطقه نبوت، تو منطقه ولایت، در منطقه قرآن، امیرالمؤمنین رو بالای فوق ایدیهم میبین. توی آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم که علی جان اگر بخوای از بالای فا بیای پایین جا تو عوض کنی. کجا میری؟ که هنگام تنزل زیر بسم الله را بایی. اگه بالا نشین بشی میری بالای فا فوق عیدی، اجات رو بخوای عوض بکنی میای زیر بسم الله نقطه ب میشی که به معنی بده. بی تو بسم الله معنی نمیده علی جان. هر کیم بی تو دنبال معنی بسم الله بگرده عمرشو ضایع کرد. اصلا بی تو قرآن معنی نمیده، توحید معنی نمیده، تویی آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم که هنگام تنزل زیر بسم الله را با. شعر تموم شد. بالای گنبد رو نگاه کرد، دید هیچی حلقه در نمیاد. دست راست رو نگاه کرد، دید هیچ چلچراغی تکون نمیخواد. عمر رو نگاه کرد، خبری نمی. گفت دیر نمیشه، دو ساعت تو حرم موندید یه نفر یه دعیشهی بهش نداد. دلش شکست. گفت علی جا، ما برای گدایی اومده بودیم پیش تو، میگن دست تو پیش کریم دراز بود. اون مرده یه خط دریوری گفت چی بهش دادی؟ ما چیزی که گفتیم نیست نمونه، چرا محل به ما نمیذاره؟ اون محل میذاره، تو جیبت اندازه نی، سبتت اندازه نی، انبارت اندازه نی، سولت اندازه نی، دنیات اندازه نی، عیب در اونجا نیست، نقص در دنیا و جغرافیای دنیاست نسبت به آخرت. کل این عالم نسبت به آخرت، امام صادق میگه به اندازه رحم مادره، کجا مزدتو بهت بده؟ کجای این رحم؟ اومد مسافر خونه، کسل، رنجیده، ناراحت، عملو بشناسی. کدوم عملو میخرم؟ مطابق نقشه اخلاص. قانی واقعا مخلص اهل بیت بود. شعر گفت نه برای پول، گویا چیز حلال 100% گیرم بیاد. رنجید خاطر، خوابید، امیرالمؤمنین رو دید. میرزا حبیب الله، توی آن نقطه بالای فا فوق ایدیهم که هنگام تنزل زیر بسم الله را بایی. درست گفتی، مزدش رو میخوام. من دو تا مزد میخوام بدم، یه مزد موندن پیش خودم که دنیا و آخرت مال من باشه، پیش من باشه، از من باشه. یه مزد فردا صبح میری بازار نجف، آخر بازار یه مغازه سبزی فروشیه، کسی که نشسته داره سبزی پاک میکنه مزد تو پیش او گذاشتم، بیگیر و برو ایران. صبح اومد آخر باز سبزی فروشه رو دید، دیدیم بیچاره خودش هشتش گروه نونشون، لباس کهنه بود، خود سبزی. خدایا علی که آدرس اشتباه نمیده، این چیه که نون نداره بخوره، چی میخواد به من بده؟ یه نگاهی کرد و رد شد، گفت شاید اشتباه کردیم، بریم یه دور دیگه تا ته بازار. دوباره اومد تا ته بازار، دید نه همون مغازه و یه خود سبزی، برگشت اومد بره سبزی فروشه صداش زد، گفت قانی به من حواله کردم بدم بهت، کجا میری؟ یا اومد به قانی گفتش که ظرف، گفت جیبان، گفت جا نمیگیره که، گفت خب میرم کیسه میارم. قدیما همه یکی یک کیسه مدخالی دستشون بود، قزوینم بود، پیره مردا، گفت جا نمیگیره کیسه، گفت گونی، گفت تو گونی هم جا نمیگیره. گفت والا من حرفتو نمیفهمم، چی میخوای به من بدی؟ گفت بی تو، گفت بی تو مغازه. قانی میگه وارد مغازه شدم، سبزی فروش با یه دنیا احترام بلند شد، یه سلامی به امیرالمؤمنین کرد، پاشو زد به زمین، زمین شکافته شد. گفت بی نگاه کن. قانی میگه دیدم دو تا رودخونه یه طلا و نقره داره میره، گفت هر چی میخوای ببر، اما ظرف بیار. یه نگاه به سبزی فروشه کرد و رو کرد به حرم امیرالمومنین، گفت آقا جون اون موز بعدی رو به هم بده، منو نگرم بمون، نبرن فیلم ها منو، نبرن ماهواره ها منو، نبرن روزنامه ها منو، نبرن سیاست باز ها منو، نبرن بمون بمون. کیسه داری که مزد نماز تو بدن؟ گونی داری مزد روزتو بدن؟ انبار داری؟ سوله داری؟ چی داری؟ در مقابل مزد کریم، اگه ما عملو بشناسیم که چه عملی قابل خرید، خب فقط در عمرمون همون اعمال قابل خرید رو انجام میده. اومد تهرون مریض شد، یه دخترم بیشتر نداشت، به دخترش گفت دخترم امروز مرجع تقلید ایران آیت الله العظما حاج ملا علی کنیه، اینم دیوار به دیوار ماست، منم در حال احتضارم، این عالم ربانیه، پاشو برو بهش بگو یه سر پا بیا کنار بستر من، روایات داره عالم از کنار قبرستان عبور بکنه، عالم ربانی، اگه اهل قبرستان در عذاب باشن خدا میگه به احترام قدم عالم عذابو برده. نگاه کردن به در خانه عالم عبادت. شکار کردن با علما، چه سیاست بازان چه کسانی که این لباس رو دزدیدن و به شکل عالمان در آمدن، یک قیچی درست کردن فقط برای ریشکن کردن عالمان ربانی از جامعه و زندگی و دل مردم. دزدان در لباس، سیاست بازان نوکر بیرون، دوتایش. گفت دخترم بودو این با قدمش بیاد کنار رخت خواب من قطعا خدا منو میبخش. بالاخره ما هم تو دوره عمرمون گناهانی اشتباهاتی داشتیم. دختره اومد در خونه از مولا علی کمی، گفت حاجی هم عصبانی شد، گفت من این آدمو فاسق میدونم، هرگز نمیام بالا سرش. دخترم سرفکنده اومد قانی، گفت چی شد؟ گو اینجوری گفت، گو ای بیندل دخترم قلم و کاغذ بیار، این رباعی رو نوشت و تا کرد و تو دستش موند، از دنیا رفت. دختره در رو برد گذاشت و تاخت شد. ای خالق لوح و قلم و عرض و سماوات، جز ذات غنی تو نداریم پناهی، شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناه. مرد. دختره بلند شد کاغذ رو وا کرد، گفت ببرم بدم به حاج مولا علی. دوباره اومد، حاج مولا علی گفت بر چی اومدی؟ گفت بابام در حال مرگ یه کاغذ نوشت، گفت بده من. خوند، زار زار گریه کرد. اون میام، تشییعش میام، ختمش میام. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا یا رب سر و سر ذات بی مثالت، روشن دلم گردون به اشراق جمالت. عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمون. نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل ربایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان، یا رب غیر از تو، یا رب جز تو، یاور و یاری نداری. یا رب جز تو، یاور و یاری نداری. با یاریت حاجت به دیاری نداری. با رحمتت با هیچ کس کاری نداری. باز است بر بیچارگان درگاه سلطان، آخرین لحظاتش روز 28 صفر. چشمشو باز کرد علی جان، غیر خودت زهرا و حسن و حسینم کسی تو اتاق نمونه. همه رو بیرون کن. همه رفتن. فرمود درو ببند، کسی تو نیاد. یه نگاهی به این چهار عزیزش گرد. صدا زد علی جان، در این دم آخر، در این نفسای آخرم، حسینو برد و بیار روی سینه من قرار بده. حسین اون وقت 8 سالش بود. امیرالمومنین میگه حسینم و بغل گرفتم و بردم رو سینه پیغمبر خوابوندم. دیدیم دست انداخت گردن حسین، بلند بلند گریه کرد، شروع کرد پیشانی حسین رو بوسیدن، لب و دندانش رو بوسیدن. زیر گلوش رو بوسیدن. زار زار گریه میکرد و میگم خدایا مگه من با یزید چه کردم؟ زینب این منظره رو دید، پیش خودش گفت حسین من عجب جای بلندی قرار داره، رو سینه پیغمبر بالاتر از عرش. گذشت تا سال 61 هجری. وقتی روز 11 اومد وسط میدون، چشمش به بدن قطعه قطعه ی عبی عبدالله افتاد. یاد اون روز اومد که حسین و رو سینه پیغمبر خواباندن، یه مرتبه رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله، ملیک و سما، این کشنه فتاده به همون حسین تو، این سید دست و بازده در خون. چه آخر سالی خدا به ما عنایت کرده. فردا 3 بعد از ظهر سال 83 تموم میشه. این لحظات آخر سال
اومده ما رو از طریقش یه چشم وصل به دریای رحمت و مغفرتش کرده. معلوم میشه سالی که در پیش داریم برامون خیلی سال مبارک و نورانی و روشنه. چرا؟ که لحظات آخر سالمون به گریه بر ابی عبدالله وصل شد و فردا شبم که اول سال شروع میشه بازم دیده ما رو بر گریه بر ابی عبدالله باز میکنه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتك يا